أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك الطبع وتمتعه فيها طمينا. السلام عليك يا سيدة نساء السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلوم الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة النبي زوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تعالی الله تعالی اگر در نماز پیش از آن که ذکر سجده را بگوید سر شخص و پیشانی او از مهر یعنی از محلی که سجده بر او صحیحه جدا میشه بی اختیار، یا غفلت کنه شخص و سرش رو برداره، اینجا تکلیفش چیه؟ گاهی میشه که مثلا شما سر روی سجده که میذارید محل سجده مثلا داغه، این مهر قبلا مثلا زیاد داغ بوده، سرتون تا میذارید بی اختیار سرتون رو برمیدارید. یا گاهی تو حرمهای مطهر در اثر ازدحام شما میرید تا میرید سجده جمعیت یه دفعه به سمت شما احساس میکنید که یه هجوم میاره، شما بی اختیار از سجده بلند میشید. یا گاهی میشه که شما سرعت دارید از ایستادن میرید به سمت سجده، پیشانیتون میخوره به مهر و بلند میشه. یا مثلا مهر زیرش مهر دیگه است، شما تا سرتون میذارید سر میخوره رو مهر، اما این مهر زیری در میره و سر شما جدا میشه. اینم این موارد پیش میاد. در این قبیل موارد وظیفه چیه؟ میفرمایند که اگر شما، البته نماز جماعت حسابش فرق میکنه، در نماز جماعت اگر این اتفاق هم افتاد، در صورتی که امام جماعت همچنان تو سجده است، شما مجدداً سرتون رو مهر بگذارید به سجده امام میرسید، این کار رو لازم انجام بدید. و در این بار دوم هم که سرتون رو میذارید رو مهر، ذکر سجده رو هم بگید. تو نماز جماعت حکمش روشن، اما در نماز فرادا وظیفه چیه؟ سر از مهر جدا شده ولی ذکر واجب هم گفته نشده. می‌فرمایند دو صورت اینجا وجود داره. صورت اول اینه که شما بتوانید بعد از این که سرتون جدا شده سرتون رو هم بالا نگه دارید و کنترل کنید. اگر میتونید سر رو کنترل کنید و نگه بدارید، همین ضربه‌ای که خورد روی مهر همین به عنوان یه سجده به حساب میاد. ذکر واجب سجده رو گرچه نگفته اید، ولی چون ذکر سجده رکن نیست، شما هم عمدن ترک نکردید، نماز شما لطمه و صدمه‌ای بهش وارد نمیشه. این در صورتی است که شما بتوانید سر خود را نگه بدارید. اما اگر این کار ممکن نباشه، یعنی سر بی اختیار جدا بشه و بی اختیار مجدداً بیاد روی مهر، اگر این چنین بشه وظیفه چیه؟ می‌فرمایند این بازگشت مجدد پیشانی به مهر که بدون اختیاره باعث تعدد سجده شما نمیشه. این دوتا سجده نیست، شما مجموعاً این دوتا حرکتی که انجام شده، یعنی خوردن اول روی مهر، جدا شدن و افتادن بی اختیار روی مهر رو، مجموعاً یک سجده به حساب بیاریم و ذکر سجده رو هم بگید در این بار دوم. اگر این سجده اول شما بوده می نشینید برای سجده دوم اقدام می کنید، اگر سجده دوم بوده که به نمازتون ادامه می دید. این مربوط به کسانی که پیش از آن که ذکر سجده را بگویند سرشون از روی مهر بی اختیار جدا می شه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی عنایت بفرمایید و در انجام همه وظایف بندگیمون ما را تا پایان اون موفق بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنید. فرمودند که ادراکاتی که ما در عالم برزخ پیدا میکنیم بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر است از آنچه ما در دنیا میفهمیم. اگر ما از این عالم منتقل بشیم به عالم برزخ، چیزهایی رو میبینیم که اینجا نمیتونستیم ببینیم، چیزهایی میشنویم که اونجا، که اینجا با این گوش عادی نمیتونیم بشنویم. چیزهایی رو میتونیم حس بکنیم که اینجا برای ما محسوس نیست، بوهایی برای ما اونجا معنا میده و به شامه ما میاد که اینجا اصلا شاممون اون بو رو درک نمی کنه. و اساسا یه فضای جدیدی باز میشه برای ما. میگن اگه بخواید شما فرق عالم برزخ رو از نظر ادراک و عالم دنیا ببینید، فرق ادراکات جنین رو با یه فردی که به دنیا اومده، با بچه‌ای که به دنیا اومده و حالا به سن درک و شعور رسیده، فرق این دوتا رو ببینید چیه. بچه تو شکر مادر خیلی چیزا میفهمه. اگه مثلا مادر بترسه، بچه خودش رو تو شکم مادر جمع میکنه، نسبت به صداها واکنش نشون میده. لذا میگن که مادر خوبه در ایام بارداری قرآن خودش زیاد بخونه، ذکر خدا بگه، حرفای خوب بشنوه، حرفای خوب بگه. اینا چیزاییست که حتی از نظر معنوی رو بچه اثر میگذاره. یه ضربه مختصر به شکم مادر میخوره، بچه واکنش نشون میده، معلومه میفهمه، درک میکنه. اما چقدر ادراک میکنه نسبت به این بچه که به دنیا اومده و به خصوص در سن رشد قرار گرفته و عاقل شده؟ ادراکات این بچه نسبت به اون جنین چقدر زیادتره؟ ما وقتی وارد عالم برزخ بشیم یه همچین حالتی نسبت به دنیا پیدا میکنیم، یعنی دنیا جنینه، ما تو رحم دنیا قرار داریم. خیلی چیزا ادراک شدنیست چون ما تو این رحم هستیم درک نمیکنیم. از اینجا که بیان بیرون درک میکنیم. یه عده‌ای میتونن این جنین، این حالت رحم دنیا رو با این که تا
توی دنیا هستن بشکنن، نمیمیرن ولی میتونن به اون حالت در بیان. اگر این چنین بشه اونا سنخ ادراکات عالم برزخ رو در میابن. میشه این چنین شد، کمان که تو بعضی از روایات بهش اشاره شده، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. اصلا شرط ورود به ملکوت السماوات اینه که آدم دو بار زاده بشه. یه بارش که زاده شده از شکم مادر، بار دوم بعد از شکم طبیعت و دنیا، از این حالت جنین بودن باید بیاد بیرون. اگر بیاد بیرون و خیلی چیزها درک میشه. تو بعضی روایات داریم که ان للقلب اربعه اعیون، هر قلبی چهار تا چشم داره، دو تاش در افراد عادی هست. اذا اراد الله به عبد خیرا فتح له عینی قلبه، وقتی خدا اراده خیری به بنده ای میکند اون دو تا چشم دیگش هم باز میکنه. فیبصر بهما امر آخرته، وقت امر آخرت خودش رو هم درک میکنه. یه چیزهایی میفهمه که برای افراد حتی توضیح هم نمیتونه بده. کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سمائه. تمام هر چیزی که شما از جنس آخرت داریم میره تو عالم برزخ و بعدش، شما فقط باید ببینیش، باید باهاش مواجه بشی. هیچ لفظی وجود نداره تا بخواد اونجا رو وصف کنه. هر چی شما بگویید از اوصاف اونجا، چه از خوبیهاش چه از مشکلاتش، هر چی بگویید کمه و اصلا غالب اونجا نیست. چون الفاظی که ما داریم برای همین دوران جنینیمون اصلا وضع شده، فقط میشه ما اشاره کنیم که اونجا یه خبریه که اینجا نمیتونی درکش بکنی. هنایت کنم، اونجا یه خبریه اینجا نمیشه درک بکنی. عالم برزخ این چنینه. کسانی که ولو برای لحظاتی این پرده از پیش چشمشون کنار میره، متوجه این مسئله میشن. اگر این چنین بشه اون وقت متوجه میشه که چقدر مثلا همین اعمالی که گاهی ما بهش خیلی هم دلبستگی و وابستگی داریم چه موجودات عجیب و غریبی هم و چقدر پست و بی ارزش میشن. پرده که کنار بره اینجوریه، ظاهر دنیاویش اینه ولی باطنش اونه. خونی که بچه از طریق بند نافش ارتزاق میکنه یه چیز خیلی بد و منزجر کننده یه برای ما تو این دنیا، اما برای او اصلا مایه حیات. اگه برای او همونجا این پرده کنار بره، متوجه میشه اینی که باش ارتزاق میکنه چیه. خیلی از چیزایی هم که ما تو این دنیا داریم همین جوریه. در واقعش این امر خیلی پستیه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. داره مال یتیم میخوره، درست؟ به ظاهر شربته ولی نه، این شربت نیست، این آتشیست که داره فرو میده در امعا و احشای خودش، داره یخ میخوره. خیلی خنکه در ظاهر، اما در واقع بسیار داغه. البته مال یتیم، امام صادق علیه السلام فرمود که از اقسام مال یتیم خوردن این است که شخص خمس برش واجب باشه و نپردازه. فرمود این کسانی که خمس نمیدن در حقیقت دارن اکل و مال یتیم میکنن. البته ما نحن یتیم، اون یتیمی که اینجا میگن مال ما رو دارن میخورن. اونایی که خمس نمیدن مال غیر مخمس رو میخورن، دارن تملک میکنن، در حقیقت آتش دارن میخورن و آتش در تملک خودشون دارند. منتها چون دوره دوره جنینیه، ادراکی برای این مسئله نیست. وقتی پرده میره کنار، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، وقتی پرده رو کنار میزنن اون وقت چشم تیزبین پیدا میشه که عجب چیزایی بوده، ما با چه چیزایی مشغول بودیم. این نسبت عالم برزخ با دنیا، گفتند مشابه این حالت بین قیامت و برزخ هم وجود داره. برزخ هم یه رحمیه برای عالم قیامت. یعنی ادراکاتی پیدا میکند بشر در قیامت که تو برزخ هم ادراکش نمیشه. توجه میکنید؟ تو برزخ هم درکش نمیشه. همین حالت در از اون قبلش در نظر بگیریم. جنین نسبت به دنیا، دنیا نسبت به برزخ، برزخ نسبت به قیامت. تو قیامت یه چیزایی درک میشه که الان برای ما به دو مرتبه قابل درک نیست، چون ما اصلا ورود به عالم برزخ هم نکردیم. اونایی که به عالم برزخ نزدیک شدن یه پله نزدیکترن به ادراکش، ولی آنچه در قیامت هست اصلا یه حساب کتاب دیگه. آتش دنیا درک و شعور نداره، اما آتش جهنم کاملا درک و شعور داره. اذا رأت هم مکان بعید سمعوا لها تغیضا و زفیرا، وقتی آتش دوزخ طعمه خودش رو میبینه، تا میبینه طعمه خودش رو، جیغ میکشه، فریاد میکشه، شعله بر میشه، قیز و غضب بکنه. آتش جهنم این چنینه، کاملا شعور داره و تحت تسلیم محض امیرالمومنین علیه السلام. لذا امیرالمومنین فرمود که من در کنار پل صراط میگستم و به آتش جهنم میگم اینو بگیر، خذیه، اینو بگیر، این دشمن منه. بگم امتصاد میکنه و میگم این دوست منه، نگیر، او بازم اطاعت میکنه، درک میکنه آتش دوزخ. وقتی مؤمن از اون رد میشه، تو بعضی روایات داره به قدری آتش جهنم تحت تأثیر قرار میگیره که خود جهنم به مؤمن میگه زودتر رد شو، من دارم خاموش میشم. توجه کردیم؟ دارم خاموش میشم، زودتر رد شو. ادراک میکنه، ولی آتش دنیا اینجوری نیست. وقتی آتش که گرفت خشکتر میسوزد، درسته؟ ما ادراکی برای اون آتش نداریم، اما این آتش در قیامت این چنین خواهد شد. بهشتش هم همینطوره، بهشتش هم زیشعور، درک میکنه، همه چیش درک و شعور داره. فرمود اگر یه لباسی از حورالعین رو بیارن بین آسمان و زمین فقط بازش کنن، قبل از اون که مردم ببینند او رو، فقط بوی عطر این یه لباس فضای، اگر شامه مردم اون شامه واقعی بود تا تو دنیا، اگر این چنین بود، از بوی خوش او احدی زنده نمیمون، از بوی خوشش احدی زنده نمی. ادراکات اونجا خیلی زیاد میشه، بیش از برزخ هم میشه. برزخ هم نسبت به دنیا قابل مقایسه نیست. خب حقایق پس قیامت خیلی واضح میشه، اما با همه این حرفا بعضی از حقایق هست که قیامت هم ظرف درکش نیست، درک نمیشه کرد اونجا. و اگر این چنین باشه تو برزخ به طریق اولا و از او اولویت بیشتر دنیاست که درک نمیشه. در روایت داره که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشه، او رو بر ناقه ای از نور سوار میکنه، جبرئیل و 70,000 ملک مهار این ناقه را دارن، 70,000 ملک در سمت راست در سمت چپ از پشت سر این ناقه نورانی و حرکت که میخواد در بیاد، خطاب میشود به اهل محشر: یا اهل المحشر غضوا ابصارکم، چشمان خود رو ببندید. خب پرسیدند مردان طبیعتا نامحرمن، باید چشم بپوشن، بچه های فاطمه زهرا چی؟ انبیایی که فاطمه زهرا از نسل اوناست، ابراهیم خلیل الله، او چی؟ اونا که محرمن، خانم ها که میتونن ببینن. پاسخ دادن که شما اصلا اونجا قابل دیدن نیست، شما تو دنیا میتونی ستاره رو ببینی، ما هم میتونی خیره بشی نگاه کنی، اما شما با چشم عادی نمیتونی تو خورشید نگاه کنی، اگر نگاه کنی چشم خودت آسیب میبینه، هیچ هم درک نمیکنی، چشم خودت از بین میره. یعنی یه 30 ثانیه شما به خورشید نگاه بکن، بعد دیگه چشمت اصلا دیدش تحت تأثیر قرار میگیره. 5 دقیقه شما نگاه کنی بینایت مختل میشه کلا، هرچی هم بعد 5 دقیقه بگن چی فهمیدی از خورشید؟ هیچ، همون که قبلش فهمیده بود. نگاه گذرا میشه کرد ولی خیره نمیشه به خورشید شد. اگه شما یه خورده به خورشید نزدیکتر بشی اصلا نگاه گذرا هم نمیتونی بکنی، فقط باید چشمتو ببندی. تو قیامت مقامی دارد سیدت و نساء العالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها که نگاه گذرا هم با او چشم قیامتی هم نمیشه، به او که توجه کرد با او هم نمیشه. وقتی اینجوری باشه، وقت شما این روایت رو معناش رو شاید بشه تا حدی به درک معناش نزدیک بشیم که در بیان امام معصوم علیه السلام هست که فرمود لیلة القدر یعنی فاطمه. چرا؟ فرمود لأن الناس فتموا عن معرفتها، اصلا مردم درک نمیتونن بکنن، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت. اصلا مقامی دارد نزد خدای متعال که فقط چشم پیغمبر خدا امیر المؤمنین و فرزندان طاهرینش که امروز آخرین اونها سایش به سر ماست، امام زمان صلوات الله علیه، اینا یه حساب جدایی دارن، یه برنامه مجزایی دارن، بقیه اصلا هیچ ارتباطی ندارن. ما یه اسمی از زهرا میشنویم و سخنی از اون میگوییم، اونم الان ما تو رحم دنیاییم، یه پله بریم این طرفتر تو عالم برزخ حساب دیگه پیدا، یه حساب دیگه. یکی از آیون مده های تهران گفت خودم خواب دیدم یه رفیقی داشتم، این رفیق من از دنیا رفت، بعد مدتی خوابش رو دیدم، گفتم اوضاع چجوری؟ و خیلی اوضاعم ناجوره. گفت تو خواب بهش گفتم که خب چرا اونجا به فاطمه زهرا متوسل نمیشی؟ گفت مگه میشه اینجا کسی بدون اجازه نام زهرا رو میبره؟ اصلا نمیشود نام برد از اون بی بی، باید اجازه بدن، اصلا بتونی زبان باز کنی تا نام اون بی بی رو بتونی ببری. مثل دنیا نیست، خوش به حال شما ها میتونید اسم زهرا رو ببری توسل کن. اینجا حسابش شده، چه حسابش شده؟ ما گاهی توی مدحیامون، گاهی تو روزه هامون، روزه که میخونیم یا مدح که میخونیم، گاهی توجه نمی کنیم، فکر میکنیم که فاطمه سلام الله علیها یه زن جوان 18 ساله بوده که مورد ظلم و ستم واقع شده، 4 بچه قد و نیم قدم داشته و از مظلومیت های این چنینی زهرا سلام الله علیها میگیم. البته این مظلومیت ها خیلی بزرگه، اگر حتی برای یه خانم عفیفه متدینه یه هم پیش می آمد دلخراش بود، اما باید بدونیم که این مسئله و این جسارت ها به کی صورت گرفته نسبت به یه زنی که اولین و آخرین از ادراک مقام او عاجز ماندند. خیلی فرق میکنه، خیلی تفاوت میکنه. یه وقتی که بنده ها با شما درگیر میشن، مثلا یه کشیده من تو گوش شما خدا نکرده زدم، خب کارم به دادگاه میرسه، دادگاه چه حکم میکنه؟ یا میگه بله به من دیه ی آقا رو بده، یا میگه عمدن زدی قصاص بکنه دیگه، به همون مقدار به همون ضربه بزن تو گوش این، حساب اون تصفیه میشه، صاف میشه، به پی کارش دیگه. بعد از اون ضربه که من خوردم با شما نه حسابی دارن نه شما با من حساب دارین، تمام میشه. اما اگر یه پسری این کشتر بزنی تو گوش باباش، تو هیچ دادگاه هیچ عاقلی نمیگه خب بابا هم یک کشتی بزن تو گوش پسره، گه تو گوش بابا زدی، مقام پدر یه چیز دیگه است. درست، جرم خیلی سنگین میشه. اگر این مسئله بره بالاتر بره بالاتر بره بالاتر، به کسی جسارت بشود که حتی انبیاء خدا با چشم که تو قیامت بهشون میدن ادراکش نمیتوانن بکنن، حالا به این خانم اینجا کسی سیلی بزنی؟ جرم مرتکب شدی که اینجا تو هیچ ظرف جبران پذیر تو هیچ ظرف لذا هر چه برای مصیبت گریه کنیم، عشق بریزیم، ناله کنیم، به سر سینه بکنیم، ما کار خاصی نکردیم، کار خاصی نکردیم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. امیرالمومنین علیه السلام عرض داشت آقا جان من میخوام به شما وصیت کنم، اما میترسم وصیت من اسباب زحمت شما بشه. آقا پیغمبر خدا همون ابتدای ازدواج به زهرای خودش فرمود دخترم چیزی از علی نخواست، چیزی از علی درخواست نکن، چیزی از اون نخواه، شاید اون نتواند انجام بده، خجالت میکشه، به زحمت میفته. حتی میخواست پس از شهادتش هم اسباب زحمت امیر المؤمنین رو فراهم نکنه. عرضه داشت آجان اگر بخواهیم من دیگری وصیت کنم، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود نه، هر وصیتی داری بگو، من خودم انجام میدم. بالای سر زهرا نشسته بود، دیگه نمیتوانست از بستر برخیزد، بسیار مؤدب بود. در طول این 9 سال که با امیر المؤمنین بود یک بار حالت بی‌ادبی، یک بار پاش دراز کنه، هیچ این چنین رفتاری نداشت با امیر المؤمنین. اما دیگه نمیتوانست از بستر برخیزد، امیر المؤمنین بالای سر او نشسته بود، رو کرد به امیر المؤمنین، عرضه داشت آجان در طی این 9 سالی که من منزل شما، خانه شما بودم، هیچ دروغی به شما نگفتم، هیچ خیانتی نکردم. بغض گلوی امیر المؤمنین رو کرد، اشک از دیدگان حضرت جاری شد، فرمود این دختر رسول خدا مقام تو بسیار برتر از آن است که بیان میکنی، به خدا قسم فراق تو بر من بسیار سخت و سنگینه، ولی من تسلیم امر خدا هستم، فانا لله و انا الیه راجعون. بغض امیر المؤمنین ترکید و حضرت شروع کرد گریه کردن. آقا سر فاطمه زهرا رو به سینه چسبانید، مقدار این مظلوم و این مظلوم گریستن گریستن. بعد شده فاطمه زهرا مقداری از اشکهای امیر المؤمنین رو پاک کرد. بعد عرض داشت آجان من میخوام وصیت کنم، فرمود وصیت کن. عرض داشت قسمی بالله، برا شبانه غسل بده، برا شبانه کفن بود، در دل شب بر من نماز بگذار، مرا در دل شب به خاک بسپار، من راضی نیستم که اونها که به تو و به من ظلم کردن در مراسم تجهیز و تشییع من شرکت کنن. ولی باز دید امیر المؤمنین علیه السلام بغض تو گلوش مونده، لذا به امیر المؤمنین عرضه داشت آجان اب کنی بر من گریه کن، بر مظلومیت زهرایت گریه کن، و بکلل یتاما برای این بچه های قد و نبغد من هم گریه کن، اما در میان این بچه ها حسینم رو فراموش مکن، و لا تنس قتیل لیلا بتفل عراقی، حسین من رو با لب تشنه میان دو نهر آب زرز بده.